آقای بنیسد، سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که کسالتتون برطرف شد. امروز 16 مهر ماه 1397 هست، 8 اکتبر 2018 روز دوشنبه. هفته پیش علی‌رغم اینکه کسالت داشتید و قرار بود جلسه رو کوتاه بکنیم، ولی ممنونم ازتون که دیگه به اندازه یه جلسه کامل صحبت کردیم و وقت دادین به من متشکرم ازتون. و امروز البته با یادآوری به جلسه گذشته، ما تا شماره 5 از روش‌های شناسایی جوینده قدرت با تزویر دموکراسی برای در واقع رسیدن به قدرت، یعنی در واقع تصاحب دولت، شماره 4 و 5 رو دفعه پیش فرمودید. شماره 5 یه مقداری نیمه کاره موند به سبب به اصطلاح به انتهای خط، به انتهای صحبت ها رسیدن. اینه که چیزی که اصطلاح شاه بیت به قول معروف اون شماره 5 بود، توجه باید کرد که مدعی دروغگو به هنگام اظهار حقوق یا برنامه نیست که به مصلحت متوسل می شود، بلکه برای به تأخیر انداختن عمل به حقوق است که به مصلحت متوسل می شود. این مختصرا راجع به این فرمودید. اگر که جناب عالی هم موافق هستید میتونیم همین رو شروع بکنیم تا بعد بریم به شماره‌های بعدی. خواهش میکنم، بفرمایید.
من عرض کنم که روش عمومی اینهایی که قدرت عقل قدرت مدار دارند مصلحت است. هر کاری رو، هر سخنی رو با مصلحت توجیه میکنن. کم پیش میاد بگه چون حق است میگویم. غالبا میگویم چون مصلحت است گفتم یا میگویم، چون مصلحت است کردم یا میکنم. بحث راجع به رابطه حق و با مصلحت بحث طولانی است. من یک مطالعه طولانی هم انجام دادم و امیدوارم که این بحث رو شنوندگان این گفتگوها پی بگیرن در اون نوشته ها. اما اینجا با عنوان مثلا روش شناسی و کوتاه سخن این است که ما انسان ها چه وقت متوسل به مصلحت می شویم؟ مثلا اگر ما بخوایم راست بگوییم یاد مصلحت می افتیم که مصلحت راست بگوییم؟ نه، چون به عمل داریم به حق می کنیم. اگر ما بخوایم به حق دیگری از حقوق خودمون عمل کنیم به مصلحت رجوع میکنیم؟ نه. حتی اگر ما بخوایم از حق دیگری دفاع کنیم، به ما بگن که چرا این کار کردیم، یا این دفاع از حق دیگری مثل دفاع از حق خودم، امروز اون تجاوز به حق حقوق میشود، فردا به حق من میشود. اگر همه بخواهند از حقوق برخوردار باشند، باید که همه از حقوق یکدیگر حمایت کنند. حالا از شنونده این گفتگوها میتونه فراوان به ذهنش رجوع کنه، به اعمالی که انجام میده روزانه، به سخنها که میگوید مراجعه کنه، میبینه که هیچ وقت عمل به حقی رو نمیگه چون مصلحت است من به حق عمل کردم. ما یه بخواد دروغ بگه، یه باید توجیه کنیم. یه وجدان اخلاقی آدمی داره که اون وجدان اخلاقی کار را با حق می سنجد و کاری که خلاف حق انجام می گیره اختار می کنه که این نادرست نباید بشود. پس ناچار باید توجیهش کرد. توجیهش به چه انجام می گیره؟ به مصلحت. به این ترتیب مصلحت رو، اولا مصلحت وقتی پاش به میان میاد که آدمی در یک رابطه قوایی قرار میگیرد و در این رابطه قوا ناگزیر میشود که به حق عمل نکنه، به خلاف حق هم عمل کنه. اونجا از مصلحت استفاده میکنه برای توجیه عمل ناحق. این جهته که در واقع مصلحت و قدرت میسنجه، چون در رابطه قواست دیگه. آدمی میخواد تنظیم کنه رابطه خودش با دیگر، رابطه قوای خودش با دیگری. بنابراین اونجا جای حق نیست، در رابطه قوا حق عمل کاربرد ندارد. شما اگه بخواید با دیگری زور بگی یا دیگری بخواد به شما زور بگه و شما در رابطه این باشید، زور آزمایی باشید، اینجا حق محل عمل ندارد، مصلحت محل عمل داره. اون چه میکنید و میگویید رو به عنوان مصلحت میکنید و میگویید. پس این حق رو قدرت میسنجه. برای چی میسنجه؟ برای اینکه جانشین حق کنه. فعل، قول و فعل شما رو که باید عمل به حق، قول، بیان حق و عمل به حق باشه، این رو جانشین میکنه با قول و عملی که حق نیستند ولی مصلحت ایجاب میکنه که انجام میگیرند. حالا در این رژیم این رو برداشتن بردن تو، اول که آقای خمینی برخلاف قانون اساسی بدون که اختیار داشته باشه این مجمع تشخیص مذهب تشکیل داد، که بنابر این کار این مجمع این بود که اگر شورای نگهبان قانونی رو موافق با احکام دین ندانست نپذیره. اگه مجلس روی حرفش ماند و گفت نه این من از رأی خودم بر نمی گردم، این اختلاف شورای نگهبان و مجلس می رود به مجمع تشخیص مصلحت. حالا اونجا اگر تشخیص دادن که مصلحت این است که انجام بگیره ولی با احکام دین مغایر است، این تصدیق میشه، باید عمل بشه بهش. به این ترتیب رسما پذیرفتن که مصلحتی قدرت میسنجد، این مافوق حق، حاکم بر حق و جانشین حق. اگه فرض کنیم که این رژیم احکام دین رو حق میدونه، پس وقتی مصلحت رو جانشین احکام دین میکنه، یعنی اون چرا که مصلحت نظام و قول خودشون ایجاب میکند رو این میگه مصلحت و باید بر حق احکام دینه حاکم باشه و جاشو بگیره. آدم های قدرت مدار همیشه این کار میکنند. ممکنم نیست که شما اینها بتونن جوری عمل کنن که مردم نفهمن و این نخواهیم گوش و چشماشون رو بخواهم ببندن، یه چیز دیگه است. ما در دوران انقلاب همین کاری میکردیم. اما اگه بخواهن چشم و گوششون رو باز کنند، نه، میتونن ببینن که این آدم که مثلا در یه موقعیتی قرار گرفته است که جمهور مردم مخاطب او هستند، به نام مصلحت عمل میکنه، بنابر اون چه مصلحت هست عمل میکنه یا بنابر حقوق. از کجا این رو کون که نمیگه در اون زمان که مثلا آقای خمینی در نوروشاتو که نمیگه من از راه مصلحت این حرفا رو میزدم. وقتی اون اصول پیشگانه رو میگفت، اونا که حقوق بودن، استقلال، آزادی، حقوق انسان، ولایت جمهور مردم، اینا که حقوق بودن. خب از کجا بفهمیم که ایشون به اصطلاح زبانش زبان حقوق نیست، زبان مصلحته؟ اینو نکته دقیقه. که بزرگان دیروز شنیدم که دیروز یعنی امروز صبح خوندم که این ترامپ آقای برزیل 46% آرا را آورده.
بله.
خب یه فاجعه است دیگه برای یه جامعه بزرگ امریکای جنوبی، یک آدم که زبان مردم فریب دارد و روشن و واضح از نژاد پرستی اینها طرفداری میکند، این مقدار رأی بیاره در دور اول.
بله، رفت دور دوم. بله.
خب از کجا بفهمیم مردم برزیل؟ آیا راهی بود بفهمن که این راست میگه یا دروغ؟ بله بود. اون چه که مثلا میگه امنیت، من بیام امنیت برقرار میکنم، من بیام فساد رو از بین میبرم، فساد زدایی میکنم، این دو مدعای های عمده شه. من از نظام نیستم. خب از کجا بفهمم که این زبان مصلحته یا زبان حقه؟ غیر از ویژگی هایی که زبان آزادی دارد و زبان قدرت که اون لو میده طرف رو، اما در همین جا توجه میدهم شما رو که وقتی که اینجور آدم ها از هدف صحبت میکنن که نمیگه من به نام مصلحت این هدف ها رو اعلام میکنم و بهش باور ندارم، خب بگه که دستش رو میشه و مردم میگن ای بابا تو که دیگه صراحتا فریبکاری. نه، این کار عمده ای که میکنه این است که زمان عمل به حقوق رو آینده میکنه، زمان عمل به هدف هایی که دارد این رو در آینده میکنه قرار میده و بعدم که سوار شد این میگه که مصلحت بود، از راه مصلحت من یه حرفایی زدم و حالا هم خلاف رو عمل میکنم، اما خب بعد اون وقت دیره دیگه، اون سوار شده. ها، این ویژگی همه این بکار برندگان زبان فریبه. زمان عمل به حقوق رو به تأخیر میاندازه. مثلا همین فساد زدایی که میگه اگر من بیام فساد زدایی میکنم، یا اگر من میام امنیت رو برقرار میکنم. خب این فساد یه وقت هست که در دولت فقط، یه وقت هست که نه همگانیه و مردم هم به هم دروغ میگن، به هم کلک میزنن، سر هم کلاه میگذارن، از یکدیگر میدوزن، دستشون به قول ایرانی ها در جیب یکدیگر است. خب این دیگه موکول کردن با آینده ندارد، این باید راهکار فوراً بگه که مردم شما برای مبارزه با فساد این باقید که جامعتون سالم باشه، بخاطر آینده داشته باشه، بخواهید که کشور باشید خوشبخت، مردمی باشید مستقل و آزاد، این کارها رو باید برای فساد زدایی بکنید. خب یه وقت نه، میگه جامعه سالمه. من تردید دارم که من تردید نه قد دارم این که نمیشه جامعه سالم باشه، یعنی روابط قوا در جامعه نباشه یا بسیار کم باشه و دولت فاسد باشه. بنابراین اگر یک دولتی بیش از اندازه فاسد شد و جامعه، یعنی معناش اینه که در جامعه هم فساد همگانی شده، یه وقت هست که جامعه نمیدونه، یعنی وجدان اون اخلاقیش خوابیده، بهش نمیگه که داری با حیات خودت بازی میکنی، بس کن به فساد پایان بده. یه وقت نه، اون وجدان بیدار میشود، بهش میگه که داری با حیات خود بازی میکنی، بازیست از فساد. اونجاست که جامعه تغییر میکنه برای اینکه تغییر بدهد، مثل اونجه که در دوران شاه گذشت و نتیجهش انقلاب ایران شد. اونایی که یادشون هست میدونن که اون دوره شاه هم هر که از ایران میامد، ما در خارج بودیم، میگفت به این که آقا شما چی داری میگه خیال میکنی فقط شاه و فامیلش و این چند فامیل، هزار فامیل با اصطلاح اون زمان، اینا میخورن و میچاپن میبرن. فساد سراسر ایران گرفته. اون وجدان اخلاقی بیدار شد و به جامعه گفت که داری با حیات خود بازی میکنی. امیدوارم که امروز هم وجدان اخلاقی مردم بیدار شده و میگه که داری با حیات خود بازی میکنی و اونو برمیانگیزه مردم رو به عمل. حالا به هر حال در مورد دولت هم این فسادها منبع داره، منشأ داره، روش داره، هدف داره. عرض کنم به شما این پیامد داره، تبعات دارد. اینجور نیست که یک در دولت یک فسادهایی باشه و این تبعات نداشته باشه. پس کسی که میگوید من اگر بیام با فساد مقابله میکنم، این باید اینا رو شناسایی کنه، به مردم بگوید که این دولت و فساد در دولت منشأش اینه، رابطه ها که برقرار شده در دولت که این امکان میده این فساد رو اینه، این اون چه از فساد حاصل میشود به این راه میرود. عرض کنم اینم پیامد هاشه. روش مبارزه با این فساد ها هم این است. شنونده که شما باشید، گوینده که من باشم، به شما میگویم نه این مسئله ایست که من حالا میگویم. نه، اولا جمع ما همکنون هم برای یک برنامه عمل تهیه کرده، اما در دوران قبل از انقلاب هم، 5 سال قبل از انقلاب که بر من روشن شد عوامل و مثلا در دولت و عوامل در جامعه دارند شکل میگیرند و این تحول ناگزیر است، اون وقت این برنامه رو تهیه کردم که در خارج به عنوان برنامه حکومت ملی در ایران در فروردین 58 چاپ شد تحت عنوان بیانیه جمهوری اسلامی. در اونجا هم در 4 بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وضعیت رو شناسایی کردم، راهکارها هم جلوش آوردم. این زبان حقیقته، زبان قدرت این نیست. چون در جامعه یک حساسیتی نسبت به فساد به وجود آمده، مثلا در جامعه برزیلی، این رو دستمایه میکنه، میگه اگر من بیام فساد زدایی میکنم. ولی خب این نه این شناسایی هایی که گفتم رو عمل به عمل نیاورده. خب این فساد که در آینده اگر ایشون بشود رئیس جمهور زدوده خواهد شد. غیر از اینکه خود قدرتی که این آدم میخواد اعمال بکند فساد بزرگ، اصلا ریشه فساده، بس نمیتونه فساد زدایی بکند، در جامعه های دیگری هم همین تجربه ها انجام گرفت و اونهایی که با همین اون مثلا هدف حاکم شدن خود فاسدترین ها شدن، مثل نازیست در آلمان، فاشیست در ایتالیا، فرانکیست در اسپانیا، بعثیست در عراق. آقای صدام 340 تا همچه چیزی، 48 تا فقط برای خود کاخ ساخته بود. این ترتیب دیگه روشن شد که مسئله چیست. هدف رو که میگه بله اونا یه حقوقی ممکنه بگه، اون چیزی که مثلا فساد زدایی بله، امنیت بله، اما امنیت باز در مورد امنیت هم یه مثال بزنم، چون این بسیار یاره اون کسی که زبان مصلحت به کار میبرد این همیشه بین امنیت و استقلال و آزادی آدمی دویت قائل میشه و برای آزادی تقدم و حاکمیت قائل می شود، ببخشید برای امنیت نسبت به آزادی، و اون را حاکم بر آزادی می داند و استقلال آدمی. برای اینکه انسان ها به اصطلاح امنیت داشته باشند باید آزادی هاشون محدود بشود، استقلالشون هم که اصلا قربانش بدن. تو اینو در کشورهای اروپایی و امریکایی به عنوان مبارزه با تروریسم مرتب از آزادی ها مثلا کاشتن، یعنی محدود کردن آزادی ها رو. در حال اینکه امنیت آدمی چه وقت واقعا انسان امنیت داره؟ وقتی که از حقوقش برخوردار. اگر از حقوق خود برخوردار نیست پس هیچ امنیتی ندارن. این مسئله رو تو جامعه های امروز دنیا هیچ وقت کسی یادآور نشده. کسی یادآور نشده داریم میگیم که این جامعه هایی که الان میبینیم اولا در دوران جنگ هم با همین مسئله رو داشتیم، عنوان امنیت استقلال و آزادی انسان رو محدود کنن، که من مرتب سر این دعوا داشتیم که آقا جنگ رو من دارم اداره میکنم و من میگویم برخورداری ایرانیان از استقلال و آزادی خود این مساعد است با اداره جنگ به ترتیبی که نیروهای ما بتوانند متجاوز رو برانند. خیر حتی دستگاه قضایی به خودش اجازه داده و قانون وضع میکرد چه باید بکنن مردم چه نباید بکنن مردم. یه مسئله رو میخوام بگم، خواستم بگم شما که این قضیه تازه نیست، اما یه استثناس این که کسی بگوید امنیت برخورداریش به این است که انسان ها از حقوق خود برخوردار باشن. اگر نه کسی امنیتی داره؟ کسی آزادی نداره، استقلال نداره، از حقوق دیگرش هم محرومه، چی محروم میکنه؟ اون که زور دستشه دیگه، پس چه امنیتی داره؟ حالا بسیاری فریب اینو میخورن، میگن که این امنیت جانی و مالی، فکر میکنن که امنیت ربطی به حقوق دارد و مثلا شما واقعا امنیت داشته باشی باید از حقوقت برخوردار باشی. میگویند آقا جان مال ما در امانه دیگه، حالا ما وضعمون با کشورهای منطقه اقلا این فرق داره، شکرگزار باش. یا دوره پهلوی میگن دیگه دوزی، اون ملک و شعرهای بهار شای گفته و دوز ناگرفته پادشاه هست، یعنی رضا خان دوزی بساط دوزی رو برچیده و منحصر کرده و به خود. ولی توجه نمی کرد که اون قدرتی که این حقوق او تجاوز می کند، این قدرت برای مفت که تجاوز نمی کنه، که این تجاوز می کنه برای این که بعد اون امنیت مالی و جانی او را هم از او بستاند. اول با امنیت مالی شروع میکنه، اگر بگی اونجا دیگه فریاد در میاد، میگه که چرا آخه مال منو چرا میبری، میگه وقت جانت هم میشه دارن. چقدر از این مالک ها تو زندان ها بودن برای اینکه همین جونه چرار کرده بودن، وقتی که قرار بوده که اموالشون رو پیشکش کنن به اعلی حضرت و مایون شاهنشاه. این توضیحات برای اینکه شما توجه بکنید که ممکن نیست هدفی که اون زبان دروغ، عقل قدرت مدار، کسی که میخواهد به قدرت برسد اظهار بکنه، به کار ببره این زبان رو، و زبان حق باشه و زبان مصلحت نباشه، برای اینکه زبان حق ناگزیرش میکنه، برای این راهکارهای عمل به حق رو در جا اظهار بکنه، هر حقی هم که خودش روش خودشو. اینا معمولا بعد از اینم که کار تمام شد و به قدرت رسیدن، بلا نسبت این آقای خمینی که گفت من از راه مصلحت در نقل شاتوی حرفایی زدم، من مجبور نیستم به اونها عمل کنم، غالبا اینو میگن، حالا به این زبان یا به زبان دیگه، زبان زورم که یکی دیگه. الان شما ببینید این آقای ترامپ این راجب وسایل ارتباط جمعی چی میگه؟ همونا رو این آقای خامنه ای در این نمایش
استادیوم آزادی،
استادیوم 100,000 نفری گفته. این وسایل ارتباط جمعی ایشون گفته که
سلاح
شیمیایی، اسلحه شیمیایی هست. حالا عبارات و کلمات فرق بکنه، محتوای حرف ایشون با آقای ترامپ یکیه. اینجوریه که این عقل قدرت مدار نمیتونه خود رو بپوشونه، بعدم که حاکم شد خودش دیگه خیلی راحت، دیگه وقت باید وقت اون آینده رسیده دیگه باید عمل کنه، اون وقت اونجا دیگه که عذر و بهانه میاره برای اینکه بگوید که نه اینجور نشد و اونجور شد و فلان نشد و کذا شد. مثل همین آقای ترامپ هم به عنوان مبارزه با فساد و اینها و اینا یکی از هدفاش تشریف داشت، حالا که هرچی در میاد از فسادهای ایشونه، از جمله این که پدر ایشون هم مالیات نمیداده، این آقا هم مددکار بوده،
ژن برتر نیست بوده اونا.
آره ژن برتر بوده. خب به این ترتیب ما این روش پنجم رو هم شناسایی کردیم. خیلی آسانه، آدمی که بخواد بگه آقا این مردم شما این من طرفدار مثلا این هدفم، اون هدف اگر حق باشه خود روش خیش در جا باید بهش عمل بشود، پس اون گوینده باید بگوید که چه وضعیتی است و این وضعیت چه راهکارهایی دارد در جا. اقلا اگر این کار کرد زبان حق به کار برده، اگر نکرد زبان دروغ به کار برده مصلحت. خب حالا روش ششم، در اون روش سوم شناسایی کردیم که مدار قدرت یک مدار بسته است. عقل قدرتمدار یا کسی که مدعی است جانبداری از منافع یا حقوق است یا برنامه مون، آقا من یه برنامه‌ای دارم، اگر من تو مردم رأی شما رأی بدید و من حاکم بشوم، بله ایران میکنم بهشت. این مدعی اول کاری که میکنه و این رو بسا اون عقل و قدرت مدارش نمیگذاره بفهمه که داره خودش لو میده، این که مدار بسته ایجاد میکنه در روش سوم شناسایی کرد. اما اینجا به اون روش اضافه میکنیم، اون این است که یک در این مدار بسته یک ترس ایجاد میکنه از بدتر، پس خود میشود به این که اگر هم مگه من بدم، ولی مانع از این میشوم که شما گرفتار بدتر بشم. حالا شنوندگان بحث ما خیال بکنن که مثلا در رژیم ولایت مطلقه فقیه همیشه دو تا نامزد معین میکنن، یکیش بدتر یکیش بد، مردم رو میکشونن پای صندوق برای اینکه از ترس و بدتر رای بدن به بد. اون عقلهای قدرتمدار که نه، اونا اصلا میگن دموکراسی آقا انتخاب بین بد و بدتره. حالا اگرم این فرمایش نکنن، در تبلیغات انتخاباتی که میکنند عملا اون طرف مقابل رو که میگه اگر اون انتخاب بشود این ایران امریکا دچار فاجعه است، مثلا آقای ترامپ آقای ریگان، خب تو ذهن من هر دو هست که میگه من تجدید عظمت امریکا رو مقابل کنه آقای
ترامپ.
در همون حال که خودش طرفدار تجدید عظمت امریکا میکرد، این خانم کلینتون که رقیب او بود انتخاب او را مساوی میکرد با انحلال امریکا، البته عنوان قدرتی که عظمت بر جهان باید حاکم باشه. این که رقابت انتخاباتی که بگه آقا این برنامه منه، او بگه این برنامه منه و مردم انتخاب بکنن، نه، این بنابر تخریبه. اما اصلا همین که شما میبینی الان هم مسئله موضوع رسیدگی است، این قضیه دخالت روسا در انتخابات امریکا، یعنی چه دخالت روسا؟ یعنی در واقع تخریب رقیب برای اینکه این آدم بشود رئیس جمهور که شد. این روش عمومیه. حالا در دوران انقلاب هم یادآور میشوم که این آقای خمینی یه روز گفته بود که گفته بودن خب شابره کی بیاد؟ گفته شابره بعد ابن زیاد بیاد، این بره ولو ابن زیاد بیاد. یعنی شاه بدتره، ابن زیاد بد است. من رفتم اونجا پلو گفتم آقا این چه حرفی شما زدید؟ مردم دیوانه که یک انقلاب بکنن تمام مردم در جنبش برای اینکه شاه برود ابن زیاد بیاد؟ شما این باید بگه شاه برود و این بهترین ها که نمیگذارد این بهترین ها کشور رو اداره کنن در خیر و صلاح مردم و در برخوردار کردن مردم از حقوق و فراهم کردن اسباب رشد کشور، اینها بیان کشور رو اداره کنن. یعنی چه شاه برود ابن زیاد و رو ابن زیاد بیاد؟ ولی این ذهن قدرت نداره، خودش بروز میده. ما موارد متعددی رو من خودم آزمودم، یعنی در پیگیری کردم و دیدم که این مدار بد و بدتر رو اینها وسیله می کنن برای ترسوندن و با ایجاد ترس شدید ناگزیر کردن مردم به تسلیم به بدی که خود هستن. مورد ایرانی که مردم ایران همه روز، یعنی 40 ساله که میبینن دیگه، 40 سال تو مدار بد و بدتر گرفتارن، نمیخواهند هم خود را از این مدار رها کنند. نه اینکه خیال کنید که اون فریب دهنده بدون وجود ذهنیتی در جامعه میتونه همچه فریبی رو بده مدار بد و بدتر درست کنه. و اگر فریب میدهد، در اینکه زمینش وجود داره، انسان ها در روابط قوایی که با هم هستن مرتب این در روابط رابطه بد و بدتر هم در این مدار بد و بدتر عمل میکنن، بنابراین به نظرشون معقول میاد، الا اینکه نمیدونن که انتخابی بین بد و بدتر وجود ندارد. بعدی که انتخاب کردی، بدتر و بدترین رو هم بر خود حاکم کردی. به این جهت که خب اونی که شما رو در مدار بد و بدتر قرار میده کیه؟ اون سر جاش هر که هست. در این رژیم، رژیم ایران ولایت مطلقه فقیه، بد و بدتر رو هم او به شما پیشنهاد میکنه دیگه، میگه یا این بده این بدتره، بیاد پای صندوق اگه بخواد که بدتر براتون سوار نشه بیاد به این بد رای بدید. شما به این بد الان به آقای روحانی از ترس آقای رئیسی رای دادید، بدترین که آقای خامنه سرجاش، بعد که آقای روحانی رئیس جمهور بلا اختیاره، بدتر دولت سایه است. یعنی هر ستا وجود داره، غیر از این هم محاله. بعد انتخابی بین بد و بدتر وجود ندارد. شما اگر بخواهی از این سلطه بدترین و بد و بدتر رها بشوی، باید از این مدار بیای بیرون. اون وقت که از این مدار آمدی بیرون، چشم گوشات هم باز میشه و فریب این که شاه برود و رو ابن زیاد بیاید رو نمیخوری. یا امریکایی ها یا این برزیلی ها یا جاهای دیگه، چون این راست افراطی داره تقویت میشه همه جا، چون اون قشرهای فقیر جامعه دیگه در فرانسه 13% جوان ها آینده فکر میکنن در آینده بهتری زندگی خواهند کرد، 87% از آینده محروم و مایوس هستند، یعنی آینده رو بدتر میبینن.
فاجعه است. این اعداد میگم فاجعه است.
این بس این بدی که الان هست رو میگه همین ادامه پیدا کنه. این که خیال نکنید فقط در رژیم ولایت مطلقه فقیه، این جامعه های سرمایه داری هم الان در همچه گرفتاری هستن. خب این برزیل، اون امریکا، اون برگزیت انگلیس. این جامعه ها این روش عمومی رو باید شناسایی کنن، اونهایی که از ترس بدتر جامعه رو تسلیم میکنن به بعد، اونها دروغگو هستن، زبان قدرت به کار میگیرن، عقل و قدرت مدار دارن، هدفشون حاکم شدن بر مردم هست. بدترین اونا، بدترین آقای ترامپ هست، بدترین همین کسی که میخواد در برزیل رئیس جمهور بشه، اینا بدترین هم. بدترین آقای خامنه ایست، لحاظ ولایت مطلقه فقیه. به محضی که یک کسی به این رابطه بد و بدتر برقرار کرد، شما و انسان ها باید بدانی این خود اوست که بدترینه. فرمیشه نخود این دیگه خیلی آسان شد. حالا آقای خامنه که نمیاد بگه که من بد و بدتر رو دوتا نامزد یکی بعد یکی بدتر به شما پیشنهاد میکنم. اما خب شما که میفهمید که من معناش چیه. 40 ساله دیگه شما باید از این مدار بیای بیرون. ما که پیشنهاد تحریم کردیم چرا کردیم؟ برای اینکه شما از این مدار بیای بیرون.
تحریم انتخابات.
تحریم انتخابات. برای اینکه از این مدار بیای بیرون. بسیاری گفتن که خب اینا فعل پذیریه. نه این فعل پذیری نیست، اون ماندن در مدار بد و بدتر فعل پذیریه. تسلیم شدن به بد از ترس بدتر و ندانستن این که تسلیم بد و بدتر و بدترین شدی. برای اینکه ممکن نیست اینا بد باشه، بدتر نباشه، بدترین نباشه. غیر ممکنه که فقط بد باشه و حساب بد از حساب بدتر جدا باشه، حساب این دوتا از حساب بدترین جدا باشه. این ناممکنه. پس فعل پذیری این است که شما این زبان دروغ رو بپذیری، بگی خیال کنی که مصلحت این طوره، بس اصلا حق حقیقته. خب بله دیگه آقا، این که بده، حالا این روحانیه باز وای میشه یه جزه نگه، اون که رئیسی که قاتله. بقول آقای منتظری قاتل تاریخیه، جانی تاریخیه. نه، بد، بدتر، بدترین با همه، چون بدترینه که اینا رو تولید میکنه. سرمایه داری است که وضعیت حال و آینده رو که میگه این بد اون بدترین بدتر تولید میکنه، ایجاد میکنه. خب بخوای از این مدار بیای بیرون، باید از نری پای صندوق در اونچه که به ایران مربوطه، در اونچه که به این جامعه های غربی مربوطه، این است که خود رو از زبان دروغ و این روشی که ما الان بحث میکنیم خیلی بیشتر به درد اینا میخوره که اینا خود رو از این مدار بیرون بیارن و یک مثلا راهکار دیگری برای زندگی در پیش بگیرن که از ترس آینده بدتر تسلیم وضعیت کنونی نشوند. امروز هم دیدم که این کسانی که در این محیط زیست واردن میگن تا 2030 اگر درجه دمای روی زمین رو که 2 خورده‌ای خواهد شد به 1 خورده‌ای تقلیل ندهیم دیگه بعد فاجعه است. احتمال داره که دیگه نتوان وضعیت به حال عادی برگردان. حالا چه میلیون ها انسان هم قربانی می شوند و حیوانات و شعاری از بین می روند و اینا هم اختار دادن. ولی به عقل گوش آقای ترامی حرفا میره؟ نه. خب جامعه امریکایی چجور نشنیدی این هشدارها رو و به کسی رأی داد که گفت که من اگر بیام از این توافق پاریس میام بیرون؟ برای اینکه از دید او مثلا میگه اگر من در این معادن زغال کار نکنم و این زغال سنگ این رشته فعالیت ها رو ایجاد می کرده اینا تعطیل میشه فلان قد بیکار میشیم، این وضعیت بده. وضعیت بده درست اون که ما بیکار میشیم و همیشه بدتر. ما نمیخوایم اون بدتر رو. خیال فکر میکنه که به این بد رأی میده که از اون بدتر معاف بشه. در عمل هم گرفتار بده، هم گرفتار بدتر میشود، هم اون چیزی که او رو مجبور کرده در این مدار بسته عمل کنه یعنی بدترین برش حاکم است. خیلی حالا بریم به روش هفتم. در عقل آزاد 144 روش عقل قدرتمدار رو شناسایی کردیم. بنابراین اگر کسانی به خودشون زحمت بدهند اون کتاب رو بخونن، هم برای خودشون یک آینه در دست خواهند داشت که در خود بنگرن و اون خود رو، عقل خود رو از قدرتمداری رها کنن، اصل راهنمای عقل خیش رو موازنه عدمی بگردانن تا عقل اونها که در حال حاضر توجیهگر زور و کار بردن زور است، این کار طبیعی خودش رو پیدا کنه که خلاقیت است. خب حالا یکی از اون روش ها که آسان ترین است و قابل شناسایی هست فوراً، اینه که عقل و قدرتمدار با تخریب شروع میکنه. حتی روبرو بهش بگی حواست جمع کنا، با تخریب شروع نکنا، میفهمن همه که تو عقلت قدرتمدار است. و بعدم میگه بله من مواظبم. به محضی که دهانش باز کند مواظبم، نه خود به طور خود به خود میمیده بیرون تخریب. برمایه کلمه ها، جمله ها که به کار میبرد زور. عقل قدرت مدار اون کسی که مدعی است که گویا مثلا رژیم شاه بد بوده، ایشون بیاد میشه ایران بهشت روی زمین، در همون حال که از حق و حقوق مردم حرف میزنه، زبانش زبان زوره، با تخریب شروع میکنه. حالا این وقت که با تخریب رژیم شاه شروع میکرد، خب آدم میگه این درده، خب این مخاطب اون نباشه دیگه، ده نمیشه که راجبه این شاه با تخریب شروع نکنه. اما نه، اگر اون زمان ما توجه به خودمون مثلا خود رو سانسور نمی کردیم و می خواستیم که شناسایی بکنیم طرف رو اونجور که هست، متوجه می شدیم همون وقت هم که تنها شاه نیست، با همه دیگران هم این عقل و قدرتمدار با تخریب شروع می کنه. می تونه غیر از این میکنه؟ نه، اینه که با این زبان زوری که به کار میبرد میگوید که دروغگوست، هیچ چیز دیگه لازم نیست آدم بخواد به خودش زحمت بده ببینه راست میگه دروغ میگه. اون جمله ها، کلمات، حالا این آقای خامنه ای با تو همین استودیوی 100,000 نفری صحبت کرده از با این تخریب دشمن کلمه شروع کرد، با دشمن تمام کرد. خب حالا میگه آقا این که بالاخره امریکا رو داره میگه دیگه، اون که دشمنه. خب مطبوعات هم که گفت این سلاح شیمیایی هست. کشورم که گفت مال شما پاسدار هاست، بسیجی هاست. نه همه میبینید که زبان بیان تخریبه. هیچ کدام از اینها با ساختن و سازندگی شروع نمی شود. دروغ زبان تخریب شروع، وقتی کسی دروغ میگه تخریب میکنه، حقیقت رو تخریب میکنه. کسی آمده میگه که ما گفته بودیم که رژیم چون تخریبش بیشتر از سازندگیش محکوم به سقوطه. این آقا آمده جواب داده میگوید که ما رویش ما از ریزش ما بیشتر است. خواهی دروغ گنده میگه دیگه. طبیعت ما داره آباد میشود که میگی رویش ما بیشتر از ریزش است. سرمایه های ایران در تخریب به کار نیفتادن، از ایران فرار نکردن، استعدادهای ایران از ایران نرفتن، این فساد سرتاپای رژیم رو نگرفته. اینا یعنی رویش بیشتر از ریزش هست. خب به این ترتیب راحت ترین، آسان ترین روش شناسایی از روش ها اینه که آدم قدرتمدار این با تخریب شروع میکنه. غیر ممکنه غیر از این بکنه. این هم روش هفتم. خب ما رسیدیم به ساعت 5. بنابراین از روش هفتم به بعدم انشالله در یک گفتگوی بعدی انجام میدیم.
بله بله، خیلی ممنونم آقای بنی‌صدر از وقتی که دادین. جلسه بسیار خوبی بود. براتون روز خوشی را آرزو دارم.
ممنون، روز شما خوش.